همکارانمون در رادیو مقاومت در حال پخش برنامه هستند و الان هم که مستقر شدن در کنار مزار سردار دلها در گلزار شهدای کرمان، همینجا جا داره یادی بکنیم از سردار دلها، مرد ایران که این روزها ما می‌بینیم روز شهادتشون و روز ولادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام دقیقاً در یک زمان قرار گرفته و منطبق شده با هم دیگه. این مرد بزرگواری که همه ما به او ارادت داشتیم رو یادش رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که میهمان مطمئن باشه بر سر سفره مولای عرشیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. خب در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواییم باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. اجازه بدید که من یک بار دیگه سوال پیامکیمون رو بگم، سوالی که خواهش کردیم که بواسطه اون در برنامه مشارکت داشته باشید. سوال پیامکیمون این بود که یک پیام اگر میخواید بدید به پدرانتون چی میگید؟ پیامتون به مناسبت روز پدر چی هست؟ 301035 سامانه پیامکی ماست، به اون پیامک بزنید و به واسطه این پیامک در برنامه هم حضور خودتون رو اعلام بفرمایید و هم اینکه صحبتتون، درد و دلتون، گفتگوتون با پدرانتون، یه جمله درباره پدرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. پس یک بار دیگه اعلام میکنم، 301035. اما صحبت و گفتگوی دیگری میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای نامی، جناب آقای مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران که پشت خط ارتباطی ما هستن، در خصوص موضوع قاچاق پوشاک. خدمتشون سلام، صبح بخیر و تبریک عرض میکنم.
درود بر شما جناب آقای صدر و همینطور شنوندگان محترم برنامه، امیدوارم که صبح جمعه خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب نامی عزیز، تأثیر قاچاق بر صنعت نساجی ایران رو میشه برای ما، حالا البته خیلی خودش فکر میکنم مثنوی 70 من باشه و انقدر طولانی و انقدر مفصله که ساعتها و روزها حتی میتونه در روش برنامه سازی بکنیم و گفتگو بکنیم، اما برای ما اگر امکان داره در قالب یکی دو دقیقه دو سه دقیقه توضیح بدید که چه بر سر صنعت نساجی ما آورده قاچاق پوشاک.
باید خدمت رو عرض بکنم که صنعت پوشاک یعنی پر اشتغال دارترین صنعت در دنیاست و هر کشوری که برای انقلاب صنعتی و برای حل مشکل اشتغال و یا جهش اقتصادی اومده برنامه ریزی کرده و تلاش کرده از صنعت پوشاک شروع کرده که به عنوان موتور محرک بخش نساجی هم عمل میکنه. بنابراین از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست و ما در به خصوص حالا در آسیا به واسطه سرمایه گذاری ها و توجهاتی که به این صنعت شده، خب کشورهای بسیار فقیری بودن که تونستن که رشد بسزایی رو در بخش‌های مختلف داشته باشن و با کمترین هزینه این کار انجام میشه. یعنی برای اشتغالی که میخواد انجام بشه به ازای هر 5000 دلار تقریبا 3 اشتغال ما در صنعت پوشاک داریم که در هیچ صنعت دیگه‌ای رو ما نمیتونیم ببینیم و از اون طرف ارزش افزوده بسیار بالایی داره و کل زنجیره از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که به عنوان خوراک برخی از مواد اولیه الیاف مصنوعی در صنعت نساجی استفاده میشه تا بخش کشاورزی که حالا الیاف پنبه یا الیاف دیگه‌ای هستن رو شامل میشه تا صنایع دیگری که در این زنجیره قرار میگیرن. بنابراین اهمیت بسزایی داره و وقتی که ما در رابطه با قاچاق کالا اسمشو ببریم یا اینکه رقابت نابرابر با تولید کننده و برند ایرانی وقتی در موردش صحبت میکنیم، نه حالا فقط در ایران، در همه جای دنیا، این باعث میشه که کل زنجیره به مشکلات زیادی بخوره و عدم رقابت پذیری تولید کننده‌ای که داره در چارچوب قوانین داره کار میکنه با اون بخشی که به صورت غیرقانونی داره فعالیت میکنه در هر صنعتی هم که باشه بالاخره به کل اون زنجیره ارزش اون صنعت صدمه میزنه و مشکلات بسیار زیادی رو چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و امنیتی ایجاد میکنه.
بله، حجم تقریبی قاچاق پوشاک توی سالهای اخیر چقدره؟ مشخص شده این میزان؟
ببینید بالاخره چون کالا به صورت غیر قانونی و ما در مورد قاچاق صحبت میکنیم، عنوان کردن حالا حجم یا مقدار یه مقداری سخت و امکان پذیر نیست، ولی از مجموع چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم در سطح بازار، حالا البته تا قبل از سال 97 واردات پوشاک آزاد بوده و بعد از اون دولت به خاطر صرفه‌جویی در مسائل ارزی و بحث تحریم ها یه سری کالاهایی که به عنوان کالای ساخته شده نهایی بودن رو وارداتش رو ممنوع کرد، از جمله حالا پوشاک بوده. حالا چه قبل از ممنوعیت چه بعد از ممنوعیت ما این بحث قاچاق رو همیشه داشتیم. حالا به خاطر بحث نرخ ارز یا بحث کرونا یا مسائل مختلف دیگه این مقدار کم یا زیاد شده، ولی خب اون چیزی که اخیراً ما داریم در چند سال اخیر داریم میبینیم به خصوص اینه که روند روبه رشدی داشته و بسیار بیشتر شده، علی‌رغم این که ما برندهای داخلی بسیار خوبی رو در همین چند سال داشتیم و رشد بسیار خوبی هم اونا داشتن، ولی از اون طرف حجم قاچاق بسیار افزایش پیدا کرده، اون هم به دلیل زیر ساخت ها و ساختار نامناسب اقتصادی کشور بوده در این سالها که بستری رو فراهم کرده برای اینکه حجم قاچاق افزایش پیدا بکنه.
این بازار قاچاق پوشاک گرم شد رو چقدر میتونیم ببینید؟ حالا من میخوام اشاره مستقیم بکنم به بحث قبل سال 97 که واردات پوشاک آزاد بود، چقدر میتونیم مبتنی بر سیاست غلط دولت در آزاد سازی ورود پوشاک بدونیم از همون اول؟
ببینید بالاخره اون زمان که این بحث واردات ممنوع شد در قبل از اون که واردات آزاد بود بالاخره برندهای تجاری شناخته شده با یک سازوکاری که حالا خود دولت تهیه کرده بود میتونستن بیان در داخل کشور فعالیت بکنن و میشد بالاخره اون فعالیت رو به نحو درستی و اصولی کنترل کرد برای اینکه هم مصرف کننده بتونه منافعش رو ببره و هم اینکه اون برند بیاد در داخل کشور فعالیت بکنه، کما اینکه همین رقابتی که به وجود اومده بود باعث شد که بسیاری از برندهای ایرانی رشد پیدا کنند و فضای کسب و کار در صنعت پوشاک از حالت سنتی حرکت بکنه به طرف صنعتی. برندها اومدن در داخل کشور فعالیت کردن، تولیدشون رو تولید مشترک شروع کردن. البته قبل از اون، قبل از اینکه ما دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی در داخل کشور رو داشته باشیم، قبل از اونم بسیار لجام گسیخته بود و هر کسی با هر عنوانی کالای فیک یا تقلبی رو وارد بازار میکرد، اسم کالای اوریجینال به فروش میرسون که حق مصرف کننده ادا نمیشد. ولی خب بعد از اون و به واسطه این که ما شرایط اقتصادی رو مهیا نکردیم، حالا یه سری زیر ساخته هست مثل مشکلات بانکی که وجود داره، مثل تورم بسیار بالایی که قدرت خرید مردم رو به شدت کاهش داده و پوشاک رو از سبد کالای خانوار بسیاری از دهک‌ها در حال کم کردن و حذف کردن.
پوشاک از سبد خانوار نمیتونیم به طور کلی حذفش بکنیم، که مسئله اینجاست که ما الان شاید نمیتونیم
به عنوان کالای اساسی ما داریم، ولی موضوعی که هست اینه که وقتی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه گرایش به سمت کالای ارزون قیمت میده.
من میخوام همین رو بگم، چرا ما نتونستیم رقابت بکنیم؟ الان یک شلوار، من مثال میزنم، یک شلوار جین ایرانی و یک شلوار جین وارداتی، این دوتا رو ما در مقابل همدیگه بذاریم که حالا یا یه تیشرت معمولی که ایرانی است و یک تیشرتی که داره به صورت حالا قاچاق یا حتی به عنوان مسافری داره وارد کشور میشه و داره فروخته میشه. تفاوت قیمتش خیلی زیاده.
اگر کالای مشابه باشه مسلما قابل رقابته، ولی کالایی که میخواستم به اینجا برسیم که خدمتتون عرض بکنم و شنوندگان محترم، اینی که وقتی که به اینجا میرسیم واردات ما دیگه الان به صورت برند نیست، کالایی که داره وارد میشه به صورت استوک داره وارد میشه. کالای استوک هم کالایی هستش که قیمت مواد اولیه‌اش رو هم حتی نداره، یعنی کالایی هستش که از سراسر دنیا جمع میشه به صورت استوک. شما اگه در فضای مجازی برید در بخش‌های مختلف برید، خیلی به صراحت اعلام میکنن که این کالای استوکه. کالای استوک جمع میشه از سراسر کشور، سراسر دنیا میاد، یه سری هاب داره در کشورهای همسایه و از اونجا به راحتی وارد کشور میشه و اگر شما نگاه بکنید حتی قیمت مواد اولیه‌اش هم در نمیاد. و اینجوری نیستش که اگر کالای فرش، حالا اصطلاحاً ما میگیم، و یا کالایی که برندها تولید میکنن بخواد وارد کشور بشه بتونه رقابت بکنه. ولی از طرف دیگه ای هم هستش که قیمت تمام شده در داخل کشور هم بالا داره میره، اونم به خاطر بحث تورم شدید، بحث تحریم ها هستش که مواد اولیه الان شرکت های نساجی که در ابتدای زنجیره وجود دارن بسیاریشون نتونستن مواد اولیهشون تخصیص ارزشون رو بیش از 6 ماهه که بتونن تخصیص ارز بگیرن. مجموع این قوانین و مسائل که حالا خیلی زیادم هست باعث میشه که این اتفاقات بیفته. از طرفی دولت میگه که من ارز ندارم و نمیتونم کار بکنم، نمیتونم تخصیص بدم و مشکلات ارزی دارم به دلایل مختلف. از اون طرف ما میبینیم که بحث قاچاق رو داریم و همه میگن باید با قاچاق مبارزه بکنیم. از اون طرف قوانین رو نگاه میکنیم، مثلا قوانین کولهبری، تلنجی و موارد مختلف رو میاد روش تاکید میکنه، قانونی میکنه و کالاهایی مثل لوازم خونگی، مثل لوازم آرایشی و مثل پوشاک قاچاق پذیرن، خب از این طریق خیلی راحت میان. بعد از اون طرف میایم خیلی با افتخار میگیم که بخشایی از اصناف رو ما معاف میکنیم از مالیات یا مالیات ارزش افزوده، ولی از اون طرف میایم مالیات ارزش افزوده رو از واحدهای صنعتی و شناسنامه‌دار داخل کشور میایم میگیریم. اینا قوانین هستش که ضد و نقیض و در کل ضد تولیده، یعنی به نظر میرسه در یک بیدولتی وجود داریم که داریم زندگی میکنیم که دولت داره عملا داره میگه که هر کسی هر جوری که میتونه پول در بیاره و میتونه در این بلبشو زندگی بکنه کارشو انجام بده بدون اینکه هیچ ضابطه ای داشته باشه. مجموع این موارد هستش که باعث این مشکلات میشه. اگر کالایی که در خارج از کشور داره تولید میشه و به صورت برند و یا به صورت صنعتی داره تولید میشه، شما اگه بخواید خرید بکنید قیمتش مسلما بالاتر از کالایی هستش که در داخل کشور تولید میشه. ولی وقتی یه کالا به صورت استوک در میاد با تعداد بالا، خیلی راحت میتونن بدون پرداخت حقوق و عوارض و مالیات و پخشش هم که در سطح فروشگاه های کوچیک و بزرگ در سراسر کشور انجام میشه که تحت برند هم نیستن، به قول سازمان برنامه بودجه ریاست محترمشون که میگفت بیش از 90% مالیات هم حتی ندارن یا اونایی هم که دارن مالیاتشون بسیار کمه، خب اینا باعث میشه که رقابت پذیری صحیحی در کشور وجود نداشته باشه. یعنی ما زیرساختای اقتصادی درستی نداریم که نمیتونیم رقابت صحیحی داشته باشیم. اگر این موارد باشه بدون شک قابل رقابت هستیم.
خب اگر که ما یه نگاهی بکنیم به قیمت دلار و با توجه به قیمت دلار، همون لباسی که داره از خارج از کشور وارد میشه، همون لباس نگاه میکنیم میبینیم قیمتش قیمت بالایی در میاد، ولی از این طرف هم برندهای خوبمون حاضر نیستن با قیمت پایین، با قیمت مناسبتر تو فضای رقابتی لباس خودشون رو بفروشن. الان شما یه نگاهی به همین شرکت‌های داخلی بکنید، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و فروشگاه‌هایی که دارن برندهای خوب داخلی رو در کشور تولید میکنن و عنوان دارن، شما میبینید یه عدد و رقمایی گذاشتن روش که آدم واقعا تعجب میکنه. وقتی من میرم نگاه میکنم میبینم یک برندهای خارجی که در کشور داره فروخته میشه و مغازه دارن، حالا چه در تهران چه در شهرستانهایی مثل مناطقی مثل کیش یا در مناطقی که یه مقدار فضا بازتر برای فروش، نگاه میکنم یه جاهایی میبینم برند ایرانی یا اون عنوان و اون تولید داخلی قیمتش از تولید خارجی بالاتره، قیمتی که گذاشته. میخوان حفظ برند بکنن، میخوان بگن ما قیمتمون بالاتره و این خودش باعث میشه که مردم اقبال نشون بدن به اون برند خارجی که قیمتش پایین‌تره. هر چند وقت یه بار هم یک تخفیف و یک آف ویژه میخوره و با قیمت نصف قیمت ما میتونیم بریم اون پوشاک رو تهیه بکنیم و بعدش هم میگیم خارجی پوشیدیم دیگه، حالا مردم هم علاقه دارن به این موضوع، خارجی پوشیدیم. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم همون برند داخلی ما که کیفیتش هم خیلی خوبه، من حالا نمیتونم اسم بیارم روی آنتن، قیمتاشون انقدر بالاست که وقتی آدم نگاه میکنه منصرف میشه اصلا از اینکه وارد مغازه بشه و بخواد وارد فروشگاهی بزرگش بشه و بخواد خرید بکنه. خب شاید همینا هم ضربه میزنه به میزان فروش ما و اینکه باعث میشه که مردم اقبال بیشتری نشون بدن به کالای خارجی که حداقل یک اسم داره و قیمتش هم مناسب‌تر.
نه همین که شما میفرمایید که اسم داره کالای خارجی، ببینید توی صنعت مد و پوشاک برندینگ و قیمتاشون به شدت با هم دیگه مختلفه. شما یک تیشرت خیلی ساده رو در یک برند پایین‌تر شما خیلی راحت می‌تونید با مثلا 10 دلار خرید بکنید، ولی همون رو ممکنه در یک برند دیگه 100 دلار خرید بکنید. برابری با همون جنس، یعنی با همون فرض میکنیم که همش
فقط به خاطر اسمش، به خاطر برند
درصد هم نه، فقط به خاطر اسمش، بالاخره بحث کیفیت هست، بحث دیتیل و جزئیات بسیار زیادی است که تو این زمینه واقعا تاثیر داره. ولی شما کالای مشابه رو، یعنی ببینید توی این صنعت ما اگر 100 درصد پنبه استفاده بکنیم یا پنبه پلی‌استر استفاده بکنیم یا ویسکوز استفاده بکنیم یا خیلی مسائل تخصصی دیگه‌ای که داره، قیمت‌ها متفاوت میشه و قیمت مواد اولیه در سراسر دنیا قیمت جهانی داره. کاملا درسته که من حالا عرض کردم خدمتتون که بحث قیمت تمام شده داخل کشور قیمت بالاییه. شما بحث تورم در داخل کشور اگر نگاه بکنید و میزان تورمی که بخش‌های مختلف داشته رو اگر بررسی بکنید، می‌بینیم که بیشترین تورم رو مثلا در خوراکی‌ها داریم که به صورت رسمی که چیزی که اعلام شده بین 70 تا 80 درصد ما افزایش تورم داشتیم، یعنی تورمش بوده. ولی تو شما در بخش پوشاک رو نگاه بکنید، از متوسط تورم سالیانه پایین‌تر بوده. در بخش مسکن میبینیم باز تورم بالا بوده. بحث اجاره ها، شما بحث اجاره بهایی که برندها دارن در داخل کشور میدن و مسائل مختلفی که مراکز خرید دارن، شارژی که دارن میدن و موارد دیگه، قیمت تمام شده رو بسیار بالا میبره. وقتی که میبینیم که افزایش نرخ پوشاک از متوسط میانگین تورم اقتصادی که در کشور وجود داره پایین تره، این نشون میده که تولید کننده یا برند ایرانی داره از سودش کم میکنه و اصلا به این صورت نیستش که بخواد سود نامتعارفی رو بخواد بگیره. و من میتونم بگم که الان در صنعت خرده فروشی برای برندهایی که اسم و رسم دارن واقعا سودی نداره و همه دارن فعلا در حال حاضر اونجوری که دارن کار میکنن برای بقا دارن میجنگن و دارن کار میکنن. تمام المان‌های اقتصادی رو باید در کنار هم دیگه نگاه بکنیم. شما در بحث خودرو یا بقیه لوازم خانگی یا بقیه موارد که دارین مشاهده میکنید، هیچ کس حاضر نیستش که بخواد کالاشو گران قیمت بفروشه. ولی چرا اینقدر تورم داریم؟ چرا اینقدر قیمت تموم شده در داخل کشور بالا میره؟ ولی ما داریم حالا در مورد صنعت پوشاک، در مورد صنعتی صحبت میکنیم که همیشه رقیب خارجی رو داشته و اگر تولید کننده میخواد کار بکنه و کالاشو به فروش برسونه، وقتی که رقیب قدرتمند رو میبینه که حالا به صورت غیر قانونی هم داره کالاش وارد میشه، مجبور هستش برای اینکه بازارش رو حفظ بکنه سعی بکنه که با اون تورم حتی جلو نره. بنابراین مجموعه موارد رو باید نگاه کرد و در کنار همدیگه قرار داد تا بتونیم تولید و محصولی رو داشته باشیم که قیمت بهتری رو داشته باشه، قیمت پایین‌تری رو داشته باشه که قدرت خرید مردم بتونه جوابگوی خریدش بشه. در غیر این صورت الان بالا وضعیت گوشت و مرغ و تخم مرغ هم یه طوری شده که قدرت خرید مردم نمیرسه. اگه شما همینا رو از خارج هم وارد بکنید بازم به صرفه تره.
خلان با توجه به قیمت دلار من میخوام این صحبت شما رو قبول نکنم جامعه نامی عزیز. ببینید ما میتوانیم اینجا تولید بکنیم، میتوانیم، داریم تولید میکنیم، با کیفیت هم داریم تولید میکنیم، ولی عدد و رقم، وقتی من با یکی از این دوستانی که تولید کننده است، خودش با برند معروفی هم داره، صحبت میکردم، ایشون جملهش این بود، میگفت ما اگر قیمت بالا ندیم کسی سراغ برند ما نمیاد، باید قیمت رو ببریم بالا که خودمون رو بتونیم تو فضای بازار نشون بدیم و بگیم ما هستیم.
اون برند این... چند درصد بازار رو میتونه حفظ بکنه یا داشته باشه؟
در هر صورت فضای رقابتی
داریم صحبت میکنیم. نه ببینید، اصلا شما وقتی صحبت از برند میکنید اشتباه همینجاست. وقتی شما صحبت از برند میکنید قضیه فرق میکنه. یک برندی از برند لوکسه، برند لوکس هیچ وقت نمیاد قیمتش رو بیاره پایین. شما میخواین برید یک کت شلوار بخرید، تولید کننده اون حالا تو اسم اصلا در مورد تولید کننده نمیبرید، چون شما در مورد برند صحبت میکنید. یک برند یک کالای لوکسی رو تولید میکنه، اون کالای لوکس یه قیمتی داره. شما برندهای لوکس در سراسر دنیا رو ببینید، حتی حراج هم نمیذاره. برندهای لوکسی که در خارج از کشور وجود داره اصلا حراج نمیکنه، جنسش رو حاضره آتیش بزنه ولی با قیمت پایین نفروشه، برای که سیاست اون برند اینه. ولی ما وقتی که در مورد مثلا فست فشن
همین باعث میشه که خب جامعه نامی همین باعث میشه که وقتی ما این اتفاق میفته ما نریم سراغ برند داخلی بریم. من کسی رو سراغ دارم تا چندی قبل، البته الان که قیمت های دلار اینطور شده شاید کمتر، ولی تا چندی قبلیشون میگفت من میرم مرز آخر نقطه مرزی کشورمون، حالا میگفت میرم اول یه سری به فامیله و بستگان میذارم تبریز و نمیدونم استان آذربایجان و اون طرفا، بعد میرم ماشین رو میذارم لب مرز، میرم اون طرف سوار میشم، میرم شب عید توی اون فروشگاه های بزرگ ترکیه که شب حالا سال نو میلادی قیمت ها تخفیف ویژه هم خورده، میرم اونجا لباس میخرم، میام اینجا، وقتی هم که میام قیمتش برام از یک همین لباس توی کشور خیلی پایین تر میشه، یک سوم یک چهارم. من اینجا برنده خودمون،
هر کسی بتونه این کارو ببینید، شما نباید اینجوری صحبت کنین که برندهای خودمون. ببین یکی از یه برندی از برند لوکس این سیاست گذاری رو داره، ولی برندها یا تولید کننده های دیگه که در خود داخل کشور وجود دارن که همچین سیاستی ندارن. شما الان در سطح شهر ببینید همه در طول سال نگاه بکنید بیشترشون در توی تخفیف هستن. اینی که ما میگم زیرساختهایی رو داریم، هیچ کس از ورود برند خارجی بعدش نمیاد و مخالفش نیست. شرایط اقتصادی به گونه ای باشه، قوانین بشه به صورتی باشه که برندهای خارجی بیان داخل کشور. اون موقعی که بودن برندهای ما قابل رقابت بودن. کسی هم یعنی از بخش خصوصی، صنعت پوشاک صنعت کاملا خصوصیه، یعنی میتونم بگم که نزدیک 100% بخش خصوصیه و مجبوره که رقابت بکنه، چون اگه رقابت نکنه نمیخرن. و کسی هم نگفته که وارداتش ممنوع باشه، این دولت بوده که خودش واردات رو ممنوع کرده و الان هم استقبال میکنیم از بحث رقابت و حضور اونها در داخل کشور. و این قضیه هم کاملا درسته، من میتونم برم خارج از کشور این خریدم رو بکنم بیام، ولی شما میدونید بر اثر تورم توی همین یکی دو سال اخیر حتی خرید از ترکیه هم دیگه قابل رقابت نیست و قیمتشون خیلی بالاتره، ولی شما برید توی اروپا خرید بکنه یا توی آمریکا خرید بکنه قیمتش پایین تر. بنابراین شرایط اقتصادی هر کشور واقعا تأثیر گذاره توی این بحث و هیچ شکی وجود نداره که قیمت تمام شد با توجه به اینی که من خدمتتون عرض می‌کنم، با توجه به امکاناتیه که ما داریم. یعنی ما نیروی کار ارزان قیمت رو داریم، انرژی ارزان قیمت رو داریم، البته اگه وقت باشه، چون یه چیز نزدیک 30-40% سال به خاطر بحث انرژی ما مشکلات زیادی داریم. حالا میگم موارد زیادی که قیمت سرمایه‌گذاری رو میبره بالا از جمله همین بحث، ولی این موارد، این مزیت‌های نسبی رو ما داریم. بسیاری از مواد اولیه‌مون در داخل کشور تولید میشه، ولی وقتی که زیر ساختها درست نیست و شرایط درست نیست، قیمت تمام شده بالا در میاد با توجه به این مزیت‌ها. نه اینکه بالاتر از بسیاری از کشورهای دیگه در میاد، نه، با توجه به مزیت‌هایی که داریم قیمت تمام شدهمون بالا در میاد و بعد قیمت فروشمون به خاطر بحث مشکلاتی که در سطح عرضه داریم، اون هم مسائلی هستش که باش مواجه هستیم. در کنارش کاهش قدرت خرید مردم هستش که با توجه به تورم پیش نمیره. ولی ما شاخص ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در بخش پوشاک کمتر از میانگینه تورم. ما اگر بتونیم این موارد رو در کنار همدیگه ببینیم و حمایت واقعی از تولید بشه و زیر ساخت اقتصادیمون درست بشه، اون وقت هر کسی که بتونه کالای قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت بتونه تولید بکنه در این بازار میمونه، یعنی که مصرف کننده حق انتخاب داره و میتونه بره از کسی خرید بکنه و بگیره که کالای رقابت پذیرتری رو داره تولید میکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب. نکات مهمی رو اشاره فرمودید، نکاتی که حالا مسئول سیاست‌گذار باید به اونها دقت بکنن و به واسطه این دقت امیدواریم که این مشکل برطرف بشه. بالاخره یکی از مشاغلی است که من با یکی از عزیزانمون در اتحادیه پوشاک صحبت میکردم، میگفت ما تعداد زیادی از مردم رو داریم که معیشت زندگیشون از این طریق هست و حداقلش اینه که وقتی یک خانم خانه‌داری میخواد یک کاری بکنه، درآمدی داشته باشه و بتونه معیشت زندگیش رو تامین بکنه، میگه بریم یه خیاطی، بریم کار خیاطی بکنیم، یا یه چرخ خیاطی میخواد بذاره کنار خونه‌اش، یا کارگاه خیاطی. بسیاری از افراد هستن و اون دارن درش کار میکنن و مجموعه های مختلف، و امیدواریم به اینجا نرسیم که الان، یعنی این موضوع مشکل برطرف بشه. ما الان خیلی ها رو داریم، خیلی کارگاه ها رو داریم که دارن نیروهای خودشون رو، کارگاهی که تولید پوشاک که دارن نیروهای خودشون رو تعدیل میکنن و کم میکنن به خاطر همین موضوعی که حضرت عالی اشاره کردید و بهش پرداختید. امیدواریم مشکل حل بشه. در هر صورت که از معضلات اقتصادی کشورمون در حوزه پوشاک بالاخره همین موضوع است که
امیدوارم باشد. البته من این نکته رو هم ببخشید اشاره بکنم که از امروز نمایشگاه ایران مود، نمایشگاه بین‌المللی پوشاک و همینطور ایران تکس، نمایشگاه نساجی در نمایشگاه بین‌المللی تهران روز افتتاحیه‌شه و شروع به کار میکنه و همه مردم میتونن از این نمایشگاه بازدید بکنن و تمام مدیه ها رو ببینن و امیدواریم که شرایط به گونه‌ای باشه که این صنعت کاملا بخش خصوصی که در تمام این سالها رشد خودش رو سعی کرده حفظ بکنه و اشتغال و اقتصاد کشور رو بتونه کمک بکنه، امیدوارم که بتونه از این نمایشگاه هم بازخورد خوبی رو داشته باشه.
انشالله. بسیار عالی، ممنون و متشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و انشاءالله برای صنعت پوشاک کشورمون آرزوی رونق.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، تبریک مجدد میگم ایام خدمت شما، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب آقای مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران، و در خصوص بحث قاچاق که مانع اصلی رونق تولید پوشاک در کشور هست با ایشون گفته بود کردم. امیدوارم که واقعا این مشکل در کشور ما برطرف بشه. در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با برنامه به وقت گفتگو.
ای امیر عاشقان، کعبه دل همای رحمت، مهمان شده در دل تب عشق تو یارا، همه مسکین تو هستیم و به دل مهر تو داریم، دست تو جلا داد آینه ما را. ای امیر عاشقان، کعبه دل همای رحمت، مهمان شده در دل تب عشق تو یارا، همه مسکین تو هستیم و به دل مهر تو داریم، دست تو جلا داد آینه ما را. چشم خورشیدی تو روشنی بخش جهان، نور رحمت خداست بر همه عالمیان، خاک پایت ای شهان، نور چشم چشم من بود، جایگاه تو همان عرش آسمان بود. علی مولای